بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حلول ماه مبارك رمضان رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم و انشاءالله که خداوند طاعات و عبادات همه محبان اهل بیت و شما سروران گرامی رو مقبول درگاه خودش قرار بده. بحث گذشته درباره این بود که چرا تسبیحی که در این آیه مطرح شده به صورت فعل ماضی آمده. برخی از وجوه رو عرض کردیم، چند وجه دیگر گفته شده که اونها رو هم بررسی کنیم، بعد نتیجه گیری نهایی رو داشته باشیم. یک دیدگاه این هست که چون در ادامه آیه از جریانی سخن میگوید که این قبل از نزول آیه محقق شده، یعنی اجلاء ان النذیر، رانده شدن از سرزمین خودشون، و چون آیه یک چنین جریانی رو قبل از خودش داشته، این تسبیح تسبیحی است ناظر به اون جریان. چون در اجلاء ان النذیر برخی حوادثی رخ داده که به حسب ظاهر شاید به ذهن میرسیده که این کار شایسته ذات مقدس الهی نیست، و چون ناظر هست این تسبیح به اون جریان، میخواد بفرماید که در اون جریان همه موجودات تسبیح گفتند خداوند متعال رو، و خدا ساحت خداوند متعال رو از اون عملی که اونجا انجام گرفت و ظاهرش نقص بود منزه دانستند. یعنی اون کار کاری که کار منفی باشه که ذات مقدس دچار نقص و پلیدی بشه چنین نیست. این درکیست که شما دارین و الا همه هستی خدا رو منزه میدونه. خب این وجه فی حد نفسه وجه خوبیست، ولی دلیلی نداریم که بگیم مراد از این آیه این هست که همه عالم هستی خدا رو در این حادثه خاص و در این مورد خاص تسبیح میکنن، بلکه ظاهر این نوع تعابیر تنزیه خداوند در همه افعالی است که از خداوند متعال در جهان هستی صادر می شود. و لذا در اول سوره حدید و در اول سوره صف هم همین تعبیر سبح الله آمده، با اینکه در اون دعایه حادثه‌ای که قبل از اون رخ داده باشه و آیه ناظر به اون حادثه گذشته باشه وجود نداره. وجه دیگری که گفته شده این هست که درست است که برخی از موجودات در آینده یا در حال تسبیح میکنن، ولی خب بخشی هم در گذشته تسبیح کردن و تعدادشون هم کم نیست. چون کل موجودات به ما هو کل در نظر گرفته شده، می شود به هر یک از این سه زمان نسبت داده بشه، و اینجا کل به ما هو کل رو به تسبیح گذشته نسبت دادن. خب این وجه وجه نادرستی است، به لحاظ این که ما اون چه که داریم در بحث‌های ادبی باب تقلیب هست، که اگر اجزایی داشت یا افرادی داشت یک فعل که اکثریت اون افراد در اون فعل حالت خاصی داشتن، میتونیم فعل رو کلش رو از باب تقلیب به اون اکثریت، وصفی که اکثریت دارن نسبت بدیم، یعنی اون وصف رو برای کل بگوییم. اما در اینجا هیچ دلیلی بر این که موجوداتی که قبلا تسبیح گفتن تعدادشون بیشتر هست و از باب تقلیب آنها بر موجودات فعلی و موجودات آینده بتونیم بگوییم که تسبیح به صورت ماضی آمده، هیچ دلیلی نداریم، چون گذشتگان بیشتر بودن، بلکه ممکن است که آیندگان بیشتر باشن. و غیر از تقلیب هم ما باب دیگری نداریم که لحاظ مثلا زمانی بگیم اگر سه زمان بود به زمان گذشته نسبت میدیم، چنین چیزی نداریم، یا به هر یک از سه زمان کل رو میتونیم نسبت بدیم. وجه دیگری که گفته شده این هست که چون گذشتگان بیشتر از آیندگان هستند، همین باب تقلیب رو گفتن، بنابراین ما نسبت به گذشته میدهیم. خب این هم دلیلی نداریم که گذشتگان بیشترن، هم دلیلی نداریم که از باب تقلیب هست. یعنی ما قرینه میخواییم بگیم برای این که بگیم از باب تقلیب هست، قرینه نداریم. دلیل میخواییم بر این که بگوییم گذشتگان بیش از آیندگان و حال هستن، اونجا هم دلیلی نداریم. وجه دیگری که گفته شده این هست که این تسبیح مربوط به مقام تکوین هست، یعنی موجودات تکوینن خدا رو تسبیح میگوین در برابر تسبیح تشریعی و اختیاری. و چون تکوین موجودات مقدم بر تشریع اونهاست، یعنی موجوداتی که تشریعاً تسبیح میگوین قبل از تسبیح تشریعی تسبیح تکوینی میگوین، پس او مقدم است، به این لحاظ ماضی ذکر شده. این وجه هم باز قرینه میخواهد و ما قرینه در اینجا نداریم که به ما بگوید که این ماضی آمدن به لحاظ این هست که ناظر به تکوین است و تکوین مقدم بر تشریع. یعنی این که تکوین مقدم بر تشریع هست قبول و مسلم، اما این که سر ماضی آمدن سبحه برای این است که تسبیح تکوینی مقدم بر تسبیح تشریعی است و در اینجا تسبیح تکوینی مراد هست، این رو قرینه میخواییم و دلیلی نداریم و قرینه نداریم که بگیم آیه به این جهت ماضی آمده است. این وجهی هم که قبلا ذکر کردیم که منسلخ از زمان بودن و همینطور این که به چهره باطنی تسبیح گفتن، که اینها هم قبلا گذشت. در این وجوهی که ذکر شد ما خواستیم که دقیقا تا اونجایی که میشه دفاع از این وجوه صورت بگیره، مگر اونهایی که خیلی روشن بود که دفاع چندانی از اونها نمیشه کرد. اما اگر مجموعه این وجوه هفتگانه رو در نظر بگیریم، بهترین وجه همون انسلاخ از زمان است. بگوییم که این تسبیح چه اینجایی که سبحه گفته میشه، چه در اونجایی که یسبحه گفته میشه، چه در جایی که سبحانکه آمده یا سبحان الله آمده، هیچ کدام زمان در اونها لحاظ نشده و بنابراین تسبیح تسبیح مطلق است بدون قید زمان گذشته و آینده، به خصوص حالا در این آیاتی که فاعل اون ما فی السماوات و ما فی الارض است، که این فاعل ها هم گذشته هستند هم آینده هم حال، و بنابراین مجموعه شون رو که در نظر بگیریم هر سه زمان رو در بر داره، بنابراین خصوصیتی برای این زمان ها نیست. خداوند میخواهد بفرماید که چه در گذشته چه در حال چه در آینده همه موجودات خدا رو تسبیح میگویند، و حقیقت هم همین هست که همه موجودات در گذشته و حال آینده خدا رو تسبیح میگویند. چون اشاره شد که این تسبیح تسبیح باطنی است و در ادامه توضیح خواهیم داد، اگر تسبیح تسبیح باطنی شد موجودات همواره در حال تسبیح هستند و بنابراین زمان از این افعال گرفته شده و کنده شده است. در مرتبه دوم همون تسبیح باطنی، یعنی در بین این وجوه، وجه اولی که مناسب تر هست قابل دفاع تر هست این است که زمان در این افعال لحاظ نشده، وجه دوم بعد از او این است که ناظر به باطن عالم هست و به لحاظ اینکه باطن عالم از نظر وجودی متقدم بر ظاهر هست اینجا سبحه به کار رفته. خب بحث دیگری که در اینجا مطرح هست این است که تسبیح اصلا باب تفعیل وقتی به کار برده میشه گاهی به معنای انجام اون ماده فعل هست، یعنی وقتی میگیم تسبیح به معنای این هستش که سبحان الله تکوینن محقق شده، تسبیح خدا تکوینن محقق شده و این فعل تسبیح رخ داده است، گاهی به معنای تلفظ به اون فعل است، یعنی کلمه سبحان الله گفتن، سبحو یعنی سبحان الله بگین، یک معناش این است، و یا به معنای این که اعتقاد به منزه بودن خدا. پس یکی اعتقاد به منزه بودن خدا، دوم گفتن تنزیه خدا، سوم اقدام عملی برای تنزیه خدا. در این نوع آیات گفتند که مقصود از تسبیح تسبیح عملی قولی برخواسته از اعتقاد است، یعنی همه عالم هستی خدا رو منزه می داند و تسبیح هم تسبیح قولی می گوید. این معنای سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض است، یعنی همه هستی بر اساس اعتقاد به اینکه خدا منزه است خدا رو تسبیح می گوید. یک بحث دیگری که هست معمولا در واژه‌های قرآنی واژه‌هایی دارن قریب المعنا، در خیلی از واژه‌ها این گونه است در زبان عربی و در زبان‌های دیگر. این گونه موارد باید ببینیم که آیا فرقی بین این دو واژه متقارب المعنا وجود دارد یا اینها مترادف هستند. برخی ادعا کردند که کلن در قرآن یا در هر زبان عربی مترادف وجود نداره و هر واژه‌ای رو که ادعا میشه مترادف هست اگر بررسی بشه معلوم میشه که نه یک تفاوت‌هایی دارن. نقطه مقابل این دیدگاهی است که اکثر واژه‌های اینچنینی رو حمله بر ترادف میکنن و میگن برای تفنن در عبارت این دو تا واژه به کار رفته و الا فرقی با یکدیگر ندارن. دیدگاه سوم هم این هست که در زبان عربی ما واژه‌های مترادف داریم بدون شک. در قرآن چون در نهایت فصاحت و بلاغت هست، اصل بر این هست که ترادف نیست مگر جایی که قرینه بر ترادف داشته باشیم یا هیچ وجهی برای مترادف نبودن در اون آیه یا در اون دو تا واژه‌ای که ما داریم وجود نداشته باشه. به نظر میرسه این که گفته بشه واژگان مترادف نداریم قابل دفاع نیست و تاریخ لغت این رو به ما نشان میده که نه، ما واژه‌های مترادف داریم. تحلیل لغت زبان این رو به ما نشان میده. بسیاری از واژه‌ها حتی در یک منطقه میبینیم که برای یک حقیقت چند واژه به کار میره. در یه منطقه یه واژه به کار میبرن، در یه منطقه دیگر از همون منطقه جغرافیایی قسمت دیگر واژه دیگر و در منطقه دیگر واژه دیگر. و وقتی لغویین میخوان این واژگان رو معانیش رو جمع آوری کنن، واژگانش رو جمع آوری کنن، همه این سه واژه رو گردآوری میکنن، ولی در صورتی که این سه واژه یک معنا ازش اراده شده. پس ما مترادف در زبانهای مختلف داریم، اما این که گفته شده همه اکثر آیا این گونه واژه ها در قرآن و غیر قرآن مترادف هستن، این هم قابل دفاع نیست. با همون چه که اشاره کردیم که در قرآن این گونه است که در نهایت فصاحت و بلاغت هست و تا اونجایی که میتوانیم باید ببینیم که آیا معنای متفاوت و متباین دارند یا نه. اگر نیافتیم و معنای متباینی رو در این آیات و در زبان عربی و در کاربرد قرآنی، خب میگیم برای معنای مباین با معنای قبلی ما واژه‌ای نداریم. اون واژه هایی که هست همه همون معنا رو میگن. یا اگر قرینه داشتیم که ولو این دوتا واژه در زبان عربی متباین هستن، در قرآن مترادف به کار رفتن، خب اینجا هم قائل میشیم به ترادف. اما اصل اولیه این هست که واژگان قرآنی مترادف نیستن و اگر دو واژه داریم که قریب المعنا هستن، هر کدام معنای خاص خودشون رو دارن. در مورد تسبیح هم این چنین هست. ما یک واژه تسبیح داریم، یک واژه تقدیس که در آیات متعدد هر دو با هم به کار رفته، مثل آیه مربوط به آفرینش حضرت آدم که ملائکه گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، و یا صفتی که برای خداوند متعال ذکر شده سبوح قدوس. پس ما دو واژه داریم، اینا هر دو قریب المعنان، آیا بین اینها تفاوتی وجود داره یا نه؟ خب فرقهای مختلفی گفته شده. یک فرقش تا حد روشن هست و اون این هست که به لحاظ موارد و متعلق این واژه مفعول این واژه در مورد تسبیح هم در مورد خداوند و هم در مورد غیر خداوند این تقدیس هم در مورد خداوند هم در مورد غیر خداوند به کار می رود، ولی تسبیح فقط رفته قل نزله روح القدس. اما تنزیه در مورد زمان، در مورد مکان و در مورد غیر خدا گفتن به کار نمیره و در قرآن هم هیچ جایی واژه سبح برای غیر خدا به کار نرفته است. فرق دیگری که برخی لغویین گفتن این هست که واژه تقدیس برای تنزیه از نقص است. میخوایم بگیم این موجود کامل است، ولی تسبیح اعم از نقص است، یعنی هم نقص و هم پلیدی رو، آلودگی رو شامل می شود. تنزیه از آلودگی، تنزیه از نقص، هر دو. این حالا ادعای شده و شواهدی هم ذکر کردن، به نظر مثل قطعی نیست. می شود گفت که احتمالاً یه چنین تفاوتی بین تقدیس و تسبیح وجود داره. خب عرض می کنیم که در این بحثی که راجع به این آیه داریم، یک بحث هم این هست که مفعول این سبحه چیست؟ برخی گفتن که مفعول سبحه انفسهم هست، یعنی سبح لله انفسهم، یعنی موجودات خودشون رو تسبیح کردن برای خدا. خب اینجا سوال میشه که خودشون رو تسبیح کردن یعنی چه؟ گفتن اینجا معناش اینه یعنی خودشون رو خالص کردن برای خداوند. در واقع سبحه در یه معنای مجازی به معنای خالص ساختن خودشون برای خدا به کار می رود. خب این اولا این تفسیر هم نیاز به تقدیر داره، یعنی یه انفس هم باید بگیم وجود داشته که حذف شده. هم این که واژه تسبیح رو از معنای اصلیش ما داریم خارج می کنیم. معنای اصلی تسبیح همون تنزیه هست. بنابراین این معنا، این که مفعول رو انفس هم بگیریم، درست نیست. بحث دومین قول دوم این هست که نه، مفعول سبح خداست، یعنی سبح ما فی السماوات و ما فی الارض، الله رو. خب ممکنه گفته بشه اینجا باز هم یه تقدیری شما میگیرین، سبح لله الله. نه، کسانی که گفتن مفعول سبح الله هست، گفتن همین لله مفعول هست و اون لام برای تأکید هست. پس تقدیر در اینجا نداریم و بنابراین تسبیح به خود خداوند تعلق میگیره و این مشکلی نداره. بحث دیگری که هست این هست که سبح لله، این لام لله برای چیست؟ خب یک دیدگاه اینه که گفتن این برای تأدیه است. این قول باطل هست، چون سبح خودش بدون لام متعدی هست. سبحوه بکرتن و اصیلا، اینجا سبح خودش متعدیه به اون ضمیر ها شده است. بنابراین نیازی به این که حرف لامی داشته باشیم تا فعل متعدی بشه نیست. دیدگاه دیگر این است که سبح لله یعنی سبح لأجل الله، لام تعلیل باشه و لام غایت، علت غایی. تسبیح میکنن به خاطر خداوند. این قول هم باز به دلیل اینکه اولا تقدیری لازم داره، سبح لأجل الله، وقت متعلق و مفعول در واقع نیامده، یعنی سبح ما فی السماوات و ما فی الارض، چه موجودی رو؟ لأجل الله. باید بگیم سبح الله لأجل الله، یعنی همه تسبیح میکنن خدا رو، منتها هدفشون هم تسبیح کردن خداست، غرض دیگری ندارن، کارشون خالصانه برای تسبیحشون خالصانه برای خداست. پس نیاز به تقدیر داریم و دلیل و قرینه هم میخواییم که شاهد میخواییم که بگیم این معنا مراد هست و چنین دلیل خاصی برای اینکه بگیم لام برای غایت هست نداریم، صرفا امکان داره. اما معنای دیگری که گفتن که قبلا هم اشاره کردیم که این هست که این لام، لام زائده برای تأکید است و در واقع سبح ما فی السماوات و ما فی الارض الله هست. در واقع لام برای تأکید آمده، زائده برای تأکید. خواهید گفت که خب این هم مثل قول قبلی دلیل میخواد، بله گفتن اینجا جای مقام مقام تأکید است، چون بحث جریان اجلاء بن النظیر رخ داده، ذهنها مشوش شده که این کار که به دستور خدا بوده با صحت مقدس الهی سازگار نیست، نعوذ بالله، چرا خدا این کار رو انجام داده؟ جای تأکید داره که بگیم مؤکداً خداوند رو همه موجودات تنزیه میکنن در همه افعال و از جمله این فعل. پس مقام مقام تأکیده، میطلبت تأکید رو، و لام زائده برای تأکید باشه با مقام سازگار هست. خب یک نکته اجتماعی از این آیه میتوانیم استفاده کنیم و اون این هست که وقتی گفته می شود که همه هستی خداوند رو از هر نقص و از هر پلیدی و آلودگی تنزیه می کنند، معناش این هست که پس هر نقص و هر پلیدی در عالم هستی وجود داره، چون همه عالم فعل خداست، این موجودات، این عالم به لحاظ تکوین خودش و به لحاظ مخلوق خدا بودن هیچ نقصی درش نیست، چون اگر نقصی داشت خدایی که این عالم رو وجود آورده او هم نقص می داشت، چون فعل اوست، این نقص فعل به فاعل هم سرایت می کرد یا دلیل و گواه بر این بود که فاعل هم نقصی در اوست. اما وقتی همه موجودات میگویند که خداوند هیچ نقصی نداره، پس معناش اینه که همه افعالش کامل و بدون نقص و بدون زشتی و پلیدی است. پس عالم همه سراسر نیکی است، نیکویی است. الذی احسن کل شیء خلقه، هر موجودی خلق شده زیباست. پس زشتی ها و نقص ها و آلودگی ها از غیر خداست. پس در زندگی اجتماعی، در پدیده های اجتماعی، اگر ما نقصی میبینیم، این نقص متوجه خود زندگی اجتماعی انسان هاست. اگر آسیبی میبینیم، ریشه اش رو باید در خود انسان ها بیابیم. نمیتوانیم این نقص ها رو به آفرینش خداوند منتسب کنیم. ما از حالا در جنبه فردیش قرآن می فرماد ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. در زندگی اجتماعی، در پدیده های اجتماعی، اونجا هم همینطور است که هرچه انسان ها در زندگی اجتماعی از خوبی ها آیدشون می شود از خداست، یعنی نظام احسنیست که خدا آفریده. اما نقایصی که وجود داره، اینها از عمل کرده نادرست انسان هاست. این حقیقت با آیات فراوان دیگری تأیید می شود. وقتی که قرآن می خواد بفرماید که شما اون چه نیاز دارید بهتون داده شده، کمبودی در زندگی فردی اجتماعی شما نیست به لحاظ نعمتهای الهی، فرماد که و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی که به حسب تکوین شما به اون نیاز دارین رو خدا به شما داده. ان الانسان لظلوم کفار، ولی اگر میبینید بی عدالتی و ظلم، ستیز و امثال اینها وجود داره، آفات و آسیب ها وجود داره، به خاطر این است که انسان محققا و قطعا ستم بسیار ستمگر و بسیار ناسپاس است. اگر انسان ها ناسپاس نباشند و ستمگر نباشند، ظلم نکنند و عدالت رو اجرا کنند، چی نقصی در این عالم وجود نخواهد داشت و همه عالم می شود زیبا، کمبودی در این عالم وجود نخواهد داشت. اون نظریه اقتصادی مالتوس که میگفت انسان ها تصاعدشون هندسی است و مواهب طبیعت حسابی، تصاعدشون حسابی است، حالا الان شک کردم یا به عکس، به هر حال اونها مواهب به اندازه معینی دو برابر میشه، سه برابر، اما انسان ها چندین برابر میشوند و در نتیجه حتما بشریت به قحطی دچار میشه و به کشمکش و نزاع می انجام کارش. این نظریه بر اساس این آیه مردود هست. این آیه می فرماد که نقص در فعل خداوند وجود ندارد، نقص اگر هست در فعل انسان هاست. پس زندگی اجتماعی می تواند سراسر زندگی رضایت بخش و کامل باشد، چون اون نظامی که خدا آفریده نظام کامل است. می تواند زیبا باشد و از شرور تهی باشد، چون خداوند اون رو زیبا آفریده، چون همه موجودات هم شهادت می دهند که خداوند جهان هستی رو و آنچه که در عالم هستی رخ می دهد رو بر اساس حکمت حسنه و بر اساس حسن فعل و فعل حسن ایجاد کرده. پس اگر نقص هست در رفتار انسان هاست. اگر چاره اندیشی برای مبارزه با ظلم، مبارزه با انواع فسادهای اجتماعی باید صورت بگیرد، باید متوجه رفتار انسان ها، تغییر رفتار انسان ها بشود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بنابراین اگر بناس وضعیت یک جامعه آسیب دیده عوض شود، باید خود اون جامعه عوض شود، نه اینکه بخواهیم جهان رو تغییر بدهیم تا اون نقص برطرف شود. و این در جنبه نقص به خصوص این چنین هست. حالا در جنبه مثبتش که اگر جامعه مثبت بود چگونه بود، اونجا هم معلوم است که اگر مردم از مسیر درست برگشتن، خب عقاب الهی شامل حالشون میشه. به تعبیر دیگری عقاب و ثواب معلول رفتار انسان هاست. عقوبت هایی که انسان ها دچارش میشن، آفاتی که دچارش میشوند، بازگشت به خود انسان ها میکنند. حداقل اگر حتی در یک جامعه مؤمن چنین مصیبت هایی به وجود بیاید، برای این است که اون جامعه متوجه خدا شود و خداوند ما انسان ها رو به سختی ها و به از دست دادن عزیزانشون و امثال اینها آزمایش می کند و می آزماید تا اینها برگردن به سوی خدا، اون موقعی که غفلت اونها رو فرا گرفته. پس باز فعل خدا فعل حسن است، ولو مصیبت است، ولو گرفتاری است، نقص اموال و انفس است، اما خداوند یا مجازات عمل نادرست انسان ها رو داره می دهد، یعنی نتیجه عمل نادرستشون این هست، یا خداوند برای اینکه این جامعه رو از مسیر انحرافی باز دارد، مسیر ترقی و سعادت رو بپیماید، مصیبت های رو می آورد تا انسان متنبه بشود و برگردد. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. قرآن جلایه می کنه چرا امت ها وقتی بأس ما اومد و گرفتاری ها براشون پیش آمد، تضرع به درگاه خدا نکردن. و یا در آیه دیگری می فرماد وقتی ما پیامبران رو می فرستیم برای امت ها، اونها رو مبتلا می کنیم به بأست هم البأسا و الضرا، با بأسا و ضرا اونها رو گرفتار می کنیم تا در کنار اون راهنمایی پیامبران آمادگی روحی هم برای اونها فراهم بشود. پیامبران از نظر عقلانی عقل بشر رو با معارف خودشون اشباع میکنن، اما بشر فقط با عقل حرکت نمی کنن، باید دل او هم همراه شود. مشکلات و سختی ها دل او رو همراه میکنن. بنابراین اگه یک انسانی یک جامعه طبق فطرت باشه، با آمدن پیامبران و این گرفتاری ها به سوی خدا میاد، با شنیدن سخن اولیاء الهی و این سختی ها و گرفتاری ها به سوی مسیر حق میاد اگه از مسیر حق فاصله گرفته، و نهایت این که درجاتی باید به او داده شود که جز با گرفتاری ها به دستش نمی آید. این هست که در روایات ما آمده که مقاماتی هست که جز با سختی ها و با رنج ها و با مشقت ها و مصیبت ها به دست نمی آید. لذا باز در روایت داریم که کسانی که از همه بیشتر مصیبت و گرفتاری و سختی داشتن انبیا بودن، بعد اولیا، و همینطور هر مقدار انسان ها به اولیا الهی نزدیکترن، گرفتاری و مشکلات در پیش راهشون زیاد هست و شیطان‌های انس و جن برای اونها مشکل می‌آفرینند. این هم نکته است که از این آیه برای مباحث اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی، برنامه ریزی و مهندسی اجتماعی، سیاست گذاری اجتماعی میشه ازش استفاده کرد. هرچند به ظاهر این آیه آیه است که یک معنای توصیفی خداوندی رو داره میگه و افعال انسان‌ها موجودات رو در متن هستی و با زبان باطن میگوید، ولی این نکته اجتماعی از اون به خوبی قابل استفاده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سوالی عزیزان دارن زنان بفرمان که پاسخ شدن.
چطور میشه این نظریات رو کاربردی کرد؟
بله، عرض کردیم که این که چگونه میشه این نظریات رو کاربردی کرد، خب همین آیه میبینید که اصل آیه یک بیان تسبیح تکوینی موجودات هست، ولی انسان اگر تأمل در آیه بکنه و فرض رو بر این بگیرد که این آیه الان نازل شده، این پیام آمده برای یک شناسایی معضلات اجتماعی، این آیه آمده برای حل ارائه طریق برای حل معضلات اجتماعی، اون وقت میبینیم که با تأمل در آیه میتونیم چنین نتیجهی که عرض شد رو بگیریم. بنابراین راه این که ما مباحث این چنینی رو کاربردی کنیم، اون چیزیست که علمای اخلاق با تعبیر اختصاص از او یاد کردن. اونها در زمینه مسائل فردی و اخلاقی گفتن هر آیه‌ای که نازل میشه، شما فرض رو بر این بگیرین که نازل شده بر شما و میخواد شما رو هدایت کنه، تو زندگی فردیتون میخواد رذایل درونی شما رو بگه یا یه راه حلی برای زدودن رذایل درونی شما بهتون نشان بده. خب وقتی شما این رو پیوند بدین، نسبت سنجی کنین و تأمل کنید، اون موقع استش که از او یک درس میگیرین، از او یک نکته راهبردی یا سیاست گذاری یا راهکار عملی ازش استخراج میکنین. حالا این مثالی که ما زدیم نمونه خوبی است که ابتدا به ذهن انسان نمیرسد که این آیه در مسائل اجتماعی سخنی برای ما بگه، اما این آیه دیدیم که به ما میگوید که شما در آسیب شناسی اجتماعی اونگونه که بعضی ها معمولا تا مسئله آسیب مطرح میشه، به خصوص به زهکاران میگن شرایط اینجور بود ما چنین شدیم، یا نمیدونم من توضیح میدن شرایط تکوینی خودشون رو که از اختیارشون خارج هست. نه، اینها یا دقیقا همه اینها چون انسان مختار هست، همه اون شرایط تکوینی که باشه نهایت این هست که کار رو مشکل میکنه و الا انسان میتواند در برابر آنها بایسته. بنابراین اون چیزی که به نظر بنده میرسه اینه که شما هر آیه رو که میخواین بحث کنین برین تو وادی این که این آیه داره یک پیام صادر شده از خداوند برای مسائل اقتصادی، برای مسائل اخلاقی، برای مسائل اجتماعی و برای راه حل اونها. و این نگاه اگر تأمل بشه در آیه، این دو رو به هم پیوند بدیم، بگیم ما الان یه مشکل اقتصادی داریم، نسبتش با این مفاد آیه چی هست؟ آیا راه حلش تو این آیه هست؟ آیا علتش رو تو این آیه بیان میکنه؟ آیا معداتش رو میگه؟ آیا یک نقصی که در وجود فردی ما در رفتار فردی ماست یا رفتار اجتماعی ماست رو نشون میده؟ با نسبت سنجی و برقراری نسبت بین مفاد آیه و اون مسائل اجتماعی انسان میتونه اون رو راهبردی و کاربردیش.
اگر تسبیح اعتقادی و قول مراد باشه، تسبیح جمله بیست چگونه خواهد؟
عرض کنم که معناش این هست که این که گفتیم اعتقادی و قولی، معناش تسبیح تشریعی نیست. عرض کردیم این تسبیح قطعا تسبیح تشریعی نیست، چون تسبیح تشریعی از سوی همه موجودات صادر نمیشه. از انسانهایی که انتخاب کنند تسبیح خداوند رو صادر میشه، بقیه موجودات اصلا تسبیح نمیگن. بنابراین تسبیح تسبیح تشریعی نیست، تسبیح تکوینی است. منتها معذرت میخوام، تسبیح تکوینی گاهی گفته میشه مقصود این هست که وجود موجودات دال بر این هستن که خدا نقص نداره، چون ما در موجودات که تأمل میکنیم کمالات میابیم و میبینیم که هر موجودی به خودی خود کامل است، نقص درش نیست. این نسبت سنجی هاست که ما انگاهی میگیم این موجود ناقص است و موجود کامل هست. و اونجا که نسبت سنجی میشه باید مجموع رو من حیث المجموع دید، اون وقت باز مجموع من حیث المجموع هم نقص درش نیست. بنابراین وجود موجودات دلالت بر منزه بودن خدا میکنه، به خصوص اگه مجموع رو در نظر بگیریم که هر کدام کمالاتی دارن. مجموع این کمالات معناش اینه که در خداوند هست. ما عرض میخوام بکنیم نه، این نوع تسبیح تکوینی به این معنا نیست. اینجا آیه اینجا تسبیح قولیست، یعنی واقعا اونها دارن تسبیح میگوین، از زبان حال نیست، زبان قال است، یعنی اینا واقعا دارن تسبیح میگن. منتها تسبیحیست که ما قدرت شنوایش رو نداریم، اگر اون قدرت رو پیدا کنیم میشنویم که دارن تسبیح میگن. اون تسبیحی هم که به لحاظ باطن دارن میگن تسبیح قال، واقعا معتقدن که خداوند منزه از هر نقصیست، چون میابند که خدا منزه از هر نقصیست. این که در عالم زر هم ما داریم که وقت خدا خودشونشون داد و گفت الستو برب بکم، همه مؤمن و کافر گفتن بلا، هم به لحاظ زبان گفتن هم به لحاظ وجود یافتن که خدا این چنین است. منتها در این عالم که میان برخلاف اون یافته و برخلاف اون قول دارن و رفتار دارن و لذا نقض عهد میکنن، اونجا عهدی بستن و اعترافی کردن. به هر حال مقصود از قولی بودن قول تشریعی نیست که انسانهایی که موحد هستن چی میگن، نه، شیاطین هم اونها هم دارن تسبیح میگن به وجود باطنشون و با زبان با قول هم میگوین، نه وجودشون دلالت کنه، ولی اون قول در برخواسته از یک معرفتی است که به خدا دارن، چون باطنشون هست اون دریافتن دریافت حضوری است، یعنی مییابند خدا این چنین است. پس اعتقاد به این معنا که یا مییابند حقیقت منزه بودن خدا رو و میگویند منتها با زبان باطن که چشم با گوش باطنی نیاز داره. اما این تشریعی رو اگه بگیریم نه، این خاص موحدان هست، اصلا غیر موحدان تسبیح نمی کنن خداوند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.